بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 186، صفحه 19. و رابعها ما یقال من المستبینه عند المحره فی الحکمت المتعالیه ان الذوات و الوجودات کما ابتدعت من مبدع الکل الاعلا متنازلتن الى مالا اسفل من فی عالم شهاده کذالک صفات و تابعه لکمال الوجود. بس در تفسیر امر بین الامرین بود، سه تفسیر رو بیان کردیم، رسیدیم به تفسیر چهارم. در تفسیر چهارم گفته می شود که این جهان ممکن همه با تنزل وجود گرفته، یعنی واجب تجلی کرده، تنزل کرده، و این جهان ممکن به جوهرهی و عرضه موجود شده. پس اگر ذاتی در جهان امکان می‌بینیم با تنزل یافت شده، اگر صفتی هم ملاحظه می‌کنیم با تنزل به وجود آمده، و در تنزل هم این چنین است که یک بار تنزل نشده، بلکه تنزل تعدد داشته، تمام عوالم رو پر کرده تا به آخرین مرتبه که عالم شهادت رسیده. دیگه از این پایین تر نبود که تنزل بتواند ادامه پیدا کند. ذوات و وجودات عالم امکان این چنینند که اونها با تنزل درست میشن، اما صفات، صفات دو قسمند، یکی صفاتی که تابع کمال وجودند یعنی وجود کامل اون صفت رو دارد، یکی صفاتی که تابع نقصان وجودند یعنی وجود ناقص این صفات رو دارد. مثلا علم صفتی است که تابع کمال وجود باشد، هر جا وجود رو شما کامل می‌بینید علم رو همراهش می‌یابید، البته در حد همون وجود، اگر وجود خیلی بالا باشد علم بسیار بالاست، و اگر وجود متوسط باشد علم متوسط است، اگر وجود نازل باشد علم نازل است. در هر صورت این علم تابع کمال وجود است، یعنی وجود کامل این صفت رو دارد. اما یه صفاتی هستن که تابع نقصان وجوده، وقتی این وجود عالی مجرد به سمت نقصان میاد ناقص میشه، صفت جسمیت پیدا میکنه. این جسمیت تابع کمال وجود نیست، یعنی اینطور نیست که وجود اگر کامل بشه جسم بشه، بلکه تابع نقصان وجوده. وجود وقتی ناقص میشه میشه جسمی. این صفاتی که تابع نقصن با تنزل درست نمیشن. اینو دقت کنید، مهمه. خیلی از اشکالات رو به همین ترتیب میشه حل کرد، با همین بیان میشه حل کرد که صفاتی که تابع نقصان وجودن با تنزل حاصل نمیشن، بلکه با موجود متنزل همراه میشن، نه با تنزل درست بشن. اگه بخوان با تنزل درست بشن، معنیش اینه که این صفت در اون مرتبه عالی هم باشد و بعد تنزل کند اینجا پیدا شود. اما نه با تنزل پیدا شود، بلکه این صفت خاصیت یه موجود متنزل است. یعنی وقتی موجودی تنزل کرد، جسمیت پیدا میکنه. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که جسمیت در اون مرحله عالی هم وجود داشته باشه، چون جسمیت تابع کمال وجود نیست که تنزل کند و در مراتب بعدی تنزلات هم باشد، بلکه این جسمیت تابع نقصان وجود، یعنی وقتی وجود ناقص میشه جسمیت میاد. بنابراین اگه وجود رو کامل بدونیم، دیگه جسمیت همراهش نیست. این چنین اوصافی اوصاف تنزلی نیستند که با تنزل به وجود بیان، بلکه همونطوری که اشاره کردم تابع وجود متنزلند، نه خودشون با تنزل درست بشن. تو این دوتا جمله که از میکنم دقت کنید، فرقشون روشن میشه. پس بعضی صفات با تنزل به وجود میان، یعنی اون صفت عالی علم کمال واجب تعالی است، تنزل میکنه، تمام علوم در مراتب بعدی به وجود میان با تنزلات متعدد. اما بعضی صفات که تابع نقصان وجودن، اینا با تنزل به وجود نمیان. یعنی اینطور نیست که این صفت در مرتبه عالی وجود داشته باشه، بعد با تنزل به وجود بیاد و در مراتب دانی ما همین صفات متنزله رو داشته باشیم. و این عرض کردم بسیار مطلب مهمیه که مشکل سنخیت رو حل میکنه، که معتقدن اگر موجودات این جهان معلول خداند، چرا در جسمیت مسانخ خدا نیستند؟ فلسفه جوری جواب میده، عرفان جوری دیگه جواب میده. جواب عرفانی همین که عرض کردم، یعنی صفت جسمیت با تنزل درست نمیشه، بلکه تابع موجود متنزله. یعنی اینطور نیست که جسمیت از اون بالا تنزل کرده باشه بیاد پایین. جسمیتی بالا نیست که بخواد تنزل کنه، بلکه وقتی این وجود تنزل میکنه، همراه این وجود متنزل جسمیت میاد. علتش هم همینه که جسمیت تابع نقصان وجوده و صفتی که تابع نقصان وجود باشه با تنزل درست نمیشه. صفتی با تنزل درست میشه که تابع کمال وجود باشه، یعنی صفت کمالی باشه. صفت کمالی که در اون عالی وجود داره، این اگه بخواد در دانی وجود بگیره با تنزل وجود میگیره، ولی صفتی که در دانی میخواد تازه موجود بشه، این با تنزل موجود نمیشه. کافیست که اون دانی رو موجود کنن، این صفت نقص هم همراهش باشه، که جسمیت مثال خوبی است. اگه توجه کنید معلوم میشه. صفت به ماهیت صفت در مقام ذات نیست، بلا کمال وجود که هست. باشه، کمال وجود تنزل میکنه، تازه صفت درست میشه. بعد کمال وجود تنزل میکنه، صفت های بعدی درست میشه. بله، هر چی هستن اونجا، هر چی هست فقط کمال وجوده، یعنی وجود کامله. مرتبه ذات نمیشه گفت علم نیست، و علم به عنوان صفت نیست درست، ولی علم هست در حالی که جسمیت نیست. اینا رو قبول داریم، اینا رو که قبول داریم. شما دارید، من دارم قبول میکنم که در ذات باطن تکثری نیست، ولی میتونید بگید علم، میتونید بگید علم نیست، میتونید بگید علم نیست، نمیتونید بگید علم نیست در مقام ذات. منتها ما اسم علم رو نمیداریم، میگیم کمال وجود.
کمال جسم نیست؟
کمال جسم، مگه جسم کمال داره؟ نه، جسم جسمیت خودش لازمه نقصه. یعنی وقتی یه شیء ناقص شد تازه جسمیت پیدا میکنه، نه خود جسمیت کماله. حقیقت جسم حقیقتی دارد، حقیقتش همون وجوده دیگه. اینطور نیست که ببینید شما وارونه دارید میرید، شما از پایین هرچی هست میخواد برید کاملش کنید تو بالا پیداش کنید. این نمیشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید همونی که نمیشه، همونی که امام فرموده. امام چی میگه اینو؟ که خودشون میگن. خودشون کی هستن؟ شما میگید خودشون میگن. ببینید امام میگه که خداوند شاخک نداره، با اینکه موجودات پایین شاخک داره. خب برید این شاخک رو بریم بالا، برای خدا شاخک بزرگتر و کاملتر درست کنید. شدنی نیست. از پایین نرید بالا، از بالا بیان پایین.
شاخک هم بگم استفاقی وقتی تنظر
بزن کنه
میشه.
این درسته، لازمش اینه، لازمش اینه. تو کلمات خودتون دقت کنید، لااقل کلمات من که دقت نمی کنید، تو کلمات خودتون دقت کنید.
اسم باقی اونجا هست، معلوم
نیست اونجا چه شاخک. یعنی این شاخک لازمه اینه، نه تنزل اون. حقیقتش چیه؟ حقیقتش یعنی حقیقت، یعنی حقیقت جسم در بالا هست. چیه؟ حقیقت جسم چیه که بالا هست؟ نه، بهتره که بگید جسم نه که جوهره مستقله، تنزل استقلاله. استقلال و تنزلش میدیم آخر میشه چیز. اینطوری میگه دیگه. ایشون یه اسمی در بالا هست به نام استقلال که تنزلش میدید جوهریت و جسمیت ازش در میاد، یا تنزلش میدید ازش وجود جسم در میاد. کدام؟ اینو دقت کنید. بالا استقلال هست. این استقلال رو تنزل میدید ازش وجود جسم در میاد یا جسمیت در میاد؟ وجود جسم در میاد. یعنی وجود حاصل میشه که چون وجود نازله جسمیت همراهش. جسمیت لازمه، جسمیت لازمه. لازم رو در فلسفه میگن جل نمی کنید، ملزوم جل می کنید، لازم هم جل میشه. در عرفان هم اون ملزوم از تعبیر به ملزوم نیست، اون ملزوم تنزل پیدا می کنید، این لازم همراهش. ما که نمیخوام بگیم منتسب نیست، تمام اون که در جهان هست به خدا منتسب میکنیم، من اندهه. اما میخوام بگیم اونجا نیست. تمام حرف من اینه که این جسمیت اونجا نیست. شما میگید جسمیت کاملش اونجا هست، عرض میکنم نه، علم کاملش اونجا هست، جسمیت اونجا نیست. لوازم مجهول به ذات نیست. بله، لوازم مجهول به ذات نیستن. ملزوم جل میشین، بالسان فلسفه دارم عرض میکنم، ملزوم جل میشه، لازم هم هست دیگه. لازم جل جدا نداره، ولی لازم رو میشود استناد داد به جائل الملزوم. اگه منظورتون استناده، بله، میتوانید لازم رو به جائل الملزوم استناد بدید. یعنی لوازم این موجودات دانی رو میشه به خدا استناد داد. اما این که خدا مستقلن اینا جل کرده باشه درست نیست. یا تنزل داده باشه درست نیست. اینا رو مستقل تنزل داده باشه درست نیست. اونی که خدا تنزل داده وجود است و شمالات وجود همین. بقیه این حواشی که نواقصن اینا تنزلی نیستن، اینا لازمه این وجود متنزلند. شما حرفتون برم گره به همین مثلا منطقه
همه چه علمه چه
علم
لازمه
علم لازمه مرتبه سنی از بالا نیمده؟ یعنی این که علم تنزل نیافته، وجود تنزل کرده به خاطر این امر متنزل، یعنی این مرتبه خاص علم آمده، یعنی بالاتر دیگه علم نیست، یا علم از همون بالا هست و داری میاد پایین خودش هست نه این
هست اینجا علم دیگه
نیست. حالا در ذات واجب نه، در مقام اسماء علم هست یا نیست؟ خب در مقام اسماء علم هست. این علم تنزل میکنه میاد تا پایین. در مقام اسماء جسم نیست که تنزل کنه بیاد پایین. حالا در مقام ذات نرید که اشکال کنه. در مقام اسماء جسم وجود نداره که تنزل کنه. در مقام اسماء علم وجود داره تنزل میکنه. این جسم کجا پیدا میشه؟ اون متنزل ناقص لازمش جسمیته. پس جسمیت با تنزل درست نشد، چیزی دیگه متنزل شد، چون ناقص شد جسمیت همراهش آمد، نه جسمیت اون بالا بود آمد. در تعبیر ایشون صفاتی که تابع کمال وجودن تنزل میکنن، صفاتی که تابع نقصان وجودن اونا با ناقص شدن وجود حاصل میشن، نه با تنزل حاصل میشن. تعبیر بسیار تعبیر جالبیه. حالا شما میخواد ردش کنم، من نمیدونم چی رو میخواد ردش کنم. اگه حرفتون به حرفیشون برگید خب نزاعی نیست، ولی اگه بخوان خلاف اینو بگید باید خود جسمیت اونجا قائل بشی. خب نمیتونی قائل بشی. پس اینطور شد که همه موجودات این عالم امکان ذواتشون وجوداتشون تنزل پیدا کرده و با تنزل موجود شده. صفات هم اون صفاتی که تابع کمال وجودن اونام با تنزل درست شدن، اما صفاتی که تابع نقصان وجودن اونا تنزلی نیستن. اون از کردم لازمه اون متنزل ها هستن. این بیان اصل مطلب بود. درباره ذوات که تنزل می کنند یا صفات که تنزل می کنند، سه تا درباره تنزلشون سه تا احتمال داده میشه. این سه تا احتمال رو بیان می کنیم تا تنزل روشن بشه. در واقع دو احتمال تنزل نیست و باطل، یک احتمال صحیحه. ما این سه تا احتمال رو ذکر می کنیم تا معلوم بشه تنزل یعنی چی. الان حرفمون رو زدیم، با همین حرفی که زدیم میتونیم وارد نتیجه گیری بشیم، ولی قبل از این که وارد نتیجه گیری بشیم میخوام تنزل رو بیان کنیم که اصلا تنزل چی هست. یعنی این قائل با همین کلامی که گفت که تنزل رو ادعا کرد، امر بین الامرین رو توضیح داد، هم جبر رو رد کرد هم تفویض رو، یعنی به نتیجه گیری رسید که من چه بعدا خواهیم گفت. این وسط داره تنزل رو توضیح میده که تنزل یعنی چی. چون تنزل یه امریست که ممکنه روشن نشه و وقتی هم که روشن نشد اون نتیجه که باید بگیریم درست نمیشه. ایشون میفرماد که مثلا تنزل ذات رو حساب کنید. تنزل ذات با صفات یکیه، یک توضیح داره، منطقه من فقط تنزل ذات رو میگم. تنزل رو سه جور معنا میکنیم که دو جورش باطله. یکی این که این چنین بگوییم همون ذاتی که در مرتبه عالی است متکثر شود، یعنی تیکه تیکه بشه، تکثر به این صورت درست بشه که همون ذات متکثر بشه، تبدیل بشه به وجودات متعدد، تبدیل بشه به ذوات متعدد. خب این واضحه که تنزل نیست، چون در تنزل باید اون ذات اصلی که متنزل است باقی بماند و تنزلاتی را هم ظاهر کند، نه به وجود بیاورد، ظاهر کند. حالا به لسان فلسفه میگه به وجود بیاورد، به لسان عرفان میگه ظاهر کند. پس اون متنزل باقی میمونه، متکثر نمیشه، اون به وحدتش و به علوش باقی میمونه و متکثراتی از او ظاهر میشوند. این معنی تنزله. بنابراین اگر بگوییم ذاتی که واحد است میشود ذوات متعدد، این تعبیر تنزل نیست، یعنی تنزل این نیست. این یک بیان. بیان دوم اینه که اون ذات متنزل باقی بماند و ذوات دیگری هم حاصل شود، ولی این ذوات دیگر که ظهور پیدا می کنند از اون ذات متنزل، همگی مثل خود اون ذات متنزل مستقل باشند. اینم غلطه. یه ذات متنزلی داریم مستقل، بعد ذواتی از او تنزل می کنند و ظهور پیدا می کنند، اونها هم مستقل، حالا که در طول او باشن که در عرض او باشن، ولی بالاخره استقلال داره. اینم باطل. اینو ممکنه شما معنای تنزل قرار بدید، ولی با برهان توحید نمی‌سازه. ممکنه بگیم شیء تنزل کرد، استقلالش رو هم تنزل داد، لذا اون بعدی هم شد مستقل، که یعنی با استقلالش تنزل کرد، فقط یه مقدار کمرنگتر شد، ولی وابستگی نداره. ممکنه اینو بگیم، ولی با برهان توحید نمی‌سازه. استقلال در قدرت، استقلال در قدرت، نه اون اونجا که میگفت استقلال در قدرت خدا داده، یعنی باز هم میگفت زمام قدرت اب دست خداست. استقلال در استقلال در تأثیر رو میگفت، یادتون هست استقلال در قدرت نبود، استقلال در تأثیر بود، یعنی قدرت هنوز در اختیار خداست، حتی میتواند قدرت رو بگیرد و میتواند تأثیر قدرت رو بگیرد. استقلال در تأثیر گفت، نه استقلال در قدرت، قدرتی که خدا بهش داده. زمام قدرت هم چند بار اصرار کرد که زمام از عظمت الامور کلن بیده، حتی زمام قدرت عبد هم دست خداست. استقلال به اون معنی که الان داریم میگیم به کسی نداده. بله استقلال در تأثیر داره، یعنی این قدرت به اذن الله میتونه تأثیر کنه، بازم خدا میتونه هم قدرت رو هم تأثیرش رو بگیره، اما بهش اجازه داده که تأثیر کنه. استقلال در این حد، استقلال در این حد رو قبول کردیشون قبلا، ولی استقلالی که الان ما داریم میگیم بالاتر از اینه، مثل استقلال خود خداست که خداوند تنزل کند، موجوداتی درست شوند که اونها مثل خود خدا مستقل باشن، نه مستقلی که خدا افاضه کرده و هنوز زمامشون رو در یدش گرفته و هر وقت بخواد اونها رو منصرف میکنه. اون که استقلالی نیست که الان ما میخوام رفعش کنیم، اونجور استقلالش رو بهشون داده. اما استقلالی که مثل خود استقلال خدا باشه بهشی نداده. این اگه بخوام در تنزلات قبول کنیم شرک میشه، با برهان توحید نمیسازه. پس تنزل رو نباید به معنای تکثر ذات متنزل گرفت، این یک. تنزل رو نباید به معنای تکثر حاصل از ذات متنزل گرفت و برای این حاصل ها استقلال قائل شد. فرق کرده، دو تا با هم فرق کرده. در اولی تنزل عبارت شد از تکثر ذات متنزل، در دومی تنزل عبارت شد از تکثر حاصل از ذات متنزل، نه خود ذات متنزل تکثر پیدا کنه، تکثری از او حاصل میشه. منتها این متکثرات مستقل، هر دو رو باطل کردید. اولی که اصلا معنی تنزل نبود، دومی اگرچه میتوانست معنی تنزل باشه ولی با برهان تویی نمیساخت. پس ناچار باید سومی رو بگیم. سومی اینه که تنزل یعنی تکثر حاصل از متنزل، تکثر وابسته، نه تکثر مستقل. تکثر وابسته یعنی چی؟ تعبیر میکنیم از تکثر وابسته به شؤون، میگیم همه موجودات شؤون واجب تعالی هستند، تجلیات او هستند، شؤون او هستند. تمام این زحمتی که این گوینده کشید برای همینه که بتونه همه موجودات رو شؤون الهی کنه، نه اینکه خود خدا متکثر بشه، تیکه تیکه بشه و بگیم مثلا این عالم کلش خداست، هر یک از این افراد جزئی هستند برای خدا. این غلطه، این که از شرک هم بدتره. و نه اینکه بگوییم همه صادر از خدا و مستقلا مثل خود خدا، اینم شرک. بلکه میگوییم همه جلوه خدا و ظهور خدا و مرتبط و مستقل، مرتبط و وابسته، یعنی شأن. پس یک زیشن داریم و بقیه همه شؤون. این در ذات، در صفات هم همینه، در افعال هم همینه و برای ما افعالش مهمه. افعال عباد میشوند شؤون افعال خدا، ذات عباد و وجود عباد شؤون وجود اله، صفات عباد صفات کمالیشون شؤون صفات خدا، افعال عباد شؤون افعال خدا، که ما با صفات و افعال کار داریم. که میخوام اینجا جبر و تبعیض رو نفی کنیم و بیشتر با افعال کار داریم. لذا من بحث رو افعال میبرم، خود ایشون هم همین کار کرد. این افعالی که از عباد صادر میشوند همه شؤون افعال خدا، نه فعل خدا، شؤون افعال خدا. پس نمیگوییم صادر از خدا، این افعال نمیگیم صادر از خدا تا جبر لازم بیاد، بلکه شأنند برای آنچه که اون صادر از خداست. مثلا ما خودمون فعل خداییم، این افعال ما شؤون فعل خداست، یعنی به تعبیر فلسفی صادر از خود ماست. اما همونطور که ما غیر مستقلیم و شأنی، شأنمون هم غیر مستقلیم و شأن، بنابراین فعل ما هم فعل استقلالی ما نیست و تفویض بشه. پس این فعلی که صادر شده از ما صادر شده، البته من تعبیر صدور که به کار میبرن تعبیر فلسفیه، این بحثی که الان داریم میکنیم بحث عرفانیه، چون با صدور آشناتریم من تعبیر به صدور میکنم. خلط بین تعبیرات فلسفی و عرفانی نباید بشه، من گاهی هم خلط میکنم تذکر میدم. پس این فعلی که از ما صادر میشه از خدا صادر نشده، که از خدا صادر بشه و به من اسناد داده بشه تا بشه جمع. و این چنین نیست که من هم مستقلن صادرش کرده باشم تا بشه تبدیل. استقلالش نفت کردیم، پس در فعل ما استقلالی نیست. وقتی استقلال نبود تبعیض نمیشه. مهم اینه که صدور از خدا رو رد کنه. من عند الله بودن قبول داریم چون شأنه، اما من الله بودن رو قبول نداریم. که فعل من صادر از خدا باشه قبول نمی کنیم. اگه صادر از خدا باشه میشه جهد. پس نه صادرش کردیم از خدا که جهد شود، نه مستقلش کردیم از عباد که تبعیض شود. بین الامرین قرارش دادیم. این تفسیر امر بین الامرین، تفسیر چهارم که توجه میکنیم تفسیر کاملا ارکانیه. با تفسیر دوم که تفسیر صدرا بود فرق کرد، با تفسیر سوم هم فرق کرد، چون تفسیر سوم کنده و فلسفی محض بود، یه جوری عرفانی شد ولی فلسفی بود، چون در تفسیر سوم جهل مطرح بود. اینا رو من دیروز گفتم. خب حالا عبارت میخونه صفحه 186 این سطر 19 هم. و رابعها چهارمین بچی که در تفسیر امر بین الامرین گفته شده ما یقال است که اینطور گفتن من المسکبین عند المحره فی الحکمت المتعالیه، از اموری که نه این که بینند، مسکبینند یعنی مطلب بیان نیست، با تبیین بیان شده، نه این که خود به خود بیان و بدیهی باشه، ولی بیان شده و در بین طرفداران حکمت متعالیه پذیرفته شده. من المستقیم بله حکمت متعالی، همون حکمت متعالی که در اینجا میگه عرفانه. بله خود صدرام نگاه کنید، حکمت متعالیه داره، یعنی از حکمت مشا رفته به سمت حکمت متعالیه. توی اسفار ملاحظه کنید، اول مبانی مشا رو نظم میکنه، یواش یواش فاصله میگیره، آخر سر مبنای خودی که تقریبا ذوقی و عرفانی است بیان میکنه. حکمت متعالیه میره که به سمت عرفان بره و نزدیک به عرفان بشه. حالا ایشون حکمت متعالیه که گفته مطالبش رو میخونه، این مطالبش تمام عرفانیه. من المستبین عند المحره فی الحکمت المتعالیه این است که ذوات و وجودات، این که تعبیر کرد به ذوات و وجودات، دیگه توضیح دادن و قرار شد امروزی چی در بارش توضیح ندن. ذوات و وجودات چمبتدعت من مبدع کل، ذوات و وجودات همونطور که از مبدع کل اعلا ابتدا کرده و شروع کرده، در حالی که متنازل شده الی ما لا اسفلمه، یعنی تنزل کرده به آخرین درجه رسیده که دیگه بعد از اون درجه و مرتبه ای نیست، و الا بعدش اگه درجه و مرتبه بود بازم تنزل میکرد. اون آخرین درجه کجاست؟ فی عالم شهاده. فی عالم شهاده مربوطه به اسفله. تنزل کرده تا حدی که لا اسفلمه فی عالم شهاده. همونطور که ذوات و وجودات این چنین تنزل کردن، صفات هم این چنین تنزل کردن. کذاره که صفات تنزل شده، اما کدام صفات؟ اتابع کمال الوجود لال نقصانی. این هم یه جمله بود که اصلا خیلی جمله مهمیه ولی خیلی کوتاست، که صفاتی تنزل کردن که تابع کمال وجودن، صفاتی که تابع نقصان وجودن اونا تنزل نکردن، اونا لازم امر متنزلن، نه خودشون مستقیما تنزل کرده باشن، اون بالا نبودن که تنزل کن. ول آثار المترتبه علیها، یعنی هم صفات هم آثار مترتب بر صفات. این آثار مترتب بر صفات رو برای چی میگه؟ ببینید تو این عبارتی که ما خوندیم تنزل وجود بود، تنزل ذات بود، تنزل صفات بود، تنزل افعال نبود. افعال نگفت تنزل میکنه، صفات میگه تنزل میکنه، افعال رو آثار مترتب بر صفات قرار میده. اینجا که میگه بل آثار مترتب علیها، منظورش افعاله و واقعش هم همینه. افعال انسان مترتب بر صفات انسانه. آدم عصبانی که صفت عصبانیت داره یه نفل صادر میکنه، اون آدم حلیم یه نفل دیگه صادر میکنه، آدم خوش اخلاق طوری، آدم بد اخلاق طوری، آدم جواد جوری، آدم بخیل جوری. همه افعال ما که صادر میشه منشأش اوصاف ما هست. پس افعال آثار مترتب بر اوصاف هست. و الاثار و مترتب علیها، یعنی علا صفات. کذالک صفات ترتبت، این صفات مبتداست، ترتبت خبرش، بقیه حواشی صفات میدن، متعلقات صفات میدن. کذالک صفات کذایی و آثارشون ترتبت متصافلتن الا ما انزلمه فی طبقات صفاله، متصافل شدن یعنی به ترتیب پایین آمدن تا رسیدن به جایی که لا انزلمه فی طبقات صفاله، در طبقات پایینی دیگه پایین تر از او نداشتی. خب این یه ادعا بود که ذوات و وجودات تنزل پیدا کردن و صفات هم همینطور. حالا از این ادعا میتونه بره نتیجه بگیره و امر بین الامرین رو توضیح بده، ولی نمیره، همین وسط مطلب رو قطع میکنه تا تنزل رو بیان کنه که تنزل یعنی چی. دو تا مطلب رو نفی میکنه، میگه تنزل به این معنا نیست، به این معنا نیست، یه معنی سومیه. لا به معنا ان تسیر ذات الواحده زبات زبات کن متعدده، نه اینکه یک ذات چند ذات بشود، خود ذات چند ذات نمیشه، چند ذات از اون ذات حاصل میشه، نه اینکه این ذات ها همون ذات واحد باشند بلکه حاصل از ذات واحده. پس نگویید لا به معنا، تنزل به این معنا نیست که ذات واحد ذوات متعدد شود. این در ذات، در صفت هم بیان میکنه که صفت واحد صفات متکثر شود، ذات واحد نشد ذوات متعدد شود، صفت واحد هم نمیشود صفات متعدد شود. ولا ان صفتا وحدانیتا تسیر و حقائق متکثره، نه اینکه یک صفت خود همین یک صفت بشود حقائق متکثره. فإن نظارک بدیهی الاستحاله، محال است که یک وجود چند وجود بشه. اگر بخواد تقسیم بشه که وجودی که جسم نیست تقسیم شدنش معنا نداره، صفتی که جسم نیست تقسیم شدنش معنا نداره، تقسیم مال جسمه. اونجا که این ذات هست، اونجا که این صفت هست، جسمی مطرح نیست تا تقسیم باشه. پس نمیشه گفت با تقسیم و تیکه تیکه کردن ذات رو ذوات میکنه، بلکه باید بگیم ذات واحد در عین واحد بودن بشه متکثر، این تناقضه. پس اگه بخوان تیکه تیکش کنید، اونجا جای تیکه کردن نیست چون جسمیتی نیست. اگر بخواید به وحدتش حفظش کنید و در این حال متکثرش کنید که میشه جمع نفیسه. پس این بدیهی الاستحاله است که ذات واحد بشه ذوات متعدد یا صفت واحده بشه صفات متعدد. پس تنزل رو نباید به این معنا بگیریم. ولا ان تتحسر، این معنای دومه که اینم رد میکنه، و تنزل به این معنا نیست که از یک ذات یا از یک صفت ذوات متخالفه مستقله حاصل شود. تنزل به معنی حاصل شدن ذوات از ذات هست، ولی نه ذوات مستقله، نه ذوات مستقله. پس در تنزل ذواتی از ذاتی حاصل می شوند، اما نه اینکه این ذوات مستقل باشند. می فرماید لا انت تحصل، نه اینکه حاصل شود از ذات واحده یا از صفت واحده، حاصل شود ذوات متخالفه، تا اینجا ششکال نداره، ولی مستقله، اینی ششکال داره که در تنزل ذوات مستقل بشن. تا این نظاره که من معبتل هو برهان توحید، بلیسه معنای سومه، بلیسه معنای سومه که تنزل به همین معنای سوم درسته. بلیسه هناش الا ذات واحده، هناش یعنی در جهان وجود جز یک ذات ذاتی نیست، اما همین ذات تترا حقائق متخالفه به حسب کمالات المترتبه، به حسب کمالات المترتبه من مؤخر کردم، تترا حقائق متخالفه، همین ذات واحد خودش را به حقائق متخالفه نشان میدهد، نشان میدهد، تترا یعنی دیده میشه، اون نشون میده دیده میشه. یعنی ظهورات مختلف درست میکنه به حسب کمالاتی، اما کمالات مترتبه. یعنی دیروز هم اشاره میکردم که در اینجا ترتب مطرحه، ارضیت نیست، در عرض هم نیستن. کمالات اله مترتبن تنزل میکنن، به حسب هر مرتبه یه جلوهی پیدا میکنن، یه ظهوری پیدا میکنن، یه نشوندادنی پیدا میکنن. پس این ذات واحد خودش را به حسب کمالات مترتب و طولیش متعدد نشان میدهد، یعنی ظهورات متعدد دارن که این نشاندادن ها مستقل نیستن، همونن دارن، یعنی شأن اونن دارن نشون داده میشن. پس توجه میکنید تنزل یعنی حصول چند چیز از یک چیز، اما حصول غیر مستقل یا به تعبیر خودشون ظهور غیر مستقل. من حصول گفتم، ایشون بحث رؤیت رو مطرح کرد که ظهور گفته بشه، ظهور دقیق تر. من لیس هناک الا ذات واحده که تترا به حسب کمالات مترتبش تترا حقایق متخالف دارن، یعنی به صورت حقایق مختلف نشون داده میشه و ظهور پیدا میکنه. این در تنزل ذات. تنزل صفات هم اینطوره. و کذا لیس هاهنا الا صفات و کلک از ذات الواحده. باز در جهان فقط صفات همین ذات واحد هست که بقیه صفات جلوه اون صفات هست، نه اینکه صفات مستقل باشن، صفاتی هستن جلوه همون صفات، نه که اون صفت رو متعدد کرده باشیم و نه اینکه از اون صفت صفات متعددی رو که مستقلن ظاهر یا حاصل کرده باشیم، بلکه این صفات رؤیت دیگری است از همون صفات اصلی. بله؟
حتی صفات
نه دیگه، صفات قبیهی که صفات نقص بودن، اونه که گفتیم تجلی نیستن. صفات قبیهی که اون بالا نیست که بخواد تنزل کنه، صفات قبیهی گفتیم لازمه خود همین متنزلات هست، اونه که تنزل نمی کنن. صفات نقص گفتیم، حالا میگین شما میگین صفات قبیهی، صفات قبیهی شاید از صفات نقص هم پایین تر باشه. ما صفات نقص رو اجازه ندیدیم که تنزل کنن، یعنی گفتیم اون بالا نیستن که تنزل کنن، صفات قبیهی به طریق اولا. و کسا لیسا ها اونا الا صفات و تلک ذات الواحده که تتجالا به حسب تجلیات هل متنزله فی اوصاف متکسره. فی اوصاف متکسره رو متعلق میگه به تتجالا، اگرچه به متنزلم میشه تعلق بدید، اما تعلقش به تتجلا بهتره. صفاتی هم که در جهان هستند، یعنی صفات کمال، همه صفات تلک از ذاتند که این ذات تجلی میکند به حسب تجلیات متنزلش، تجلی میکند در اوصاف متکثره، یعنی اوصاف او در اوصاف متکثره جلوه پیدا میکنه و نمایش داده میشه که این اوصاف متکثره صفت او رو نشون میدن، همونطور که این ذوات متکثره او رو نشون میدن، صفات این هم صفات او رو نشون میدن. کما قیل ولیس شأن الا و فیه شأنه، هیچ شأنی در جهان نیست مگر شأن خدا در او هست، یعنی صفات خدا در او هست. هر صفتی میبینید، هر شأنی، ما در این شؤونی هستیم، اوصاف ما شؤون ما هستن، این شؤون ما مشتملن بر شأن اله، یعنی علم ما در علم ما علم خدا هست. چرا؟ چون علم ما تنزل علم اونه، مستقل نیست. پس هر شأنی از شؤون که در جهان میبینید شأن الهی درش هست، هر صفتی از صفات که میبینید صفت کمالی خدا در او هست، یعنی در او ظاهر شده. خب یه خطم بخونم دیگه که تموم بشه. خب میگه خود زید شأنی از شؤون واجب تعالی است، پس افعال زیدم شأنی از شؤون افعال واجب تعالی است. خب همینطوره دیگه، خود زید شأنه، افعال زیدم شأن همین شأنه، افعال زید شأنن، شأن زیدن، خود زید شأنه، خود زید فعل خداست، افعال زیدم شأن فعل خداست، یعنی شأن زیده. پس همه شؤون، همه افعال عباد شؤون فعل خدا هستن، شؤون افعال خدا هستن، چون شؤون افعال خدا هستن یه انتصاب به خدا نیستن، ولی فعل خدا حساب نمیشن تا بگیم خدا این فعل رو صادر کرده و عبد هیچ کاری بوده و جبر لازم نیست. فکما این که زید شأنی از شؤون حق است، همچنین فعل است شأنی از شؤون افعال خداست، خودش فعل خداست و شأنی از شؤون حق است، فعلش هم شأنی از شؤون فعل خداست. روشنه مطلب؟ و لا یلزم من ذلک، این لا یلزم من ذلک نتیجه گیریه، یعنی کل مطلبی که میخواد بگه با همین یه نسخت بیان میکنه، بقیه تقریبا مقدمه بودن برای تفهیم همین عبارات. این میخواد امر بین الامر رو تفسیر کنه. و لا یلزم من ذلک یعنی از این که همین دیگه من بعدم کار کردم. شؤون فعل خدا، فعل خدا چیه؟ خود زید شؤون، یعنی این فعل زید میشود شأن، میشود شأن زید که زید فعل خداست، پس فعل زید میشود شأنی برای فعل خدا، فعل زید میشود شأنی برای فعل خدا، فعل خدا خود زیده، وقت این فعل زید میشه شأنی برای زید، و چون زید فعل خداست پس فعل زید میشود شأنی برای فعل خدا. ولا یلزم من ذلک صدوره عن الحق، لازم نمیاد از این شأن بودن، یعنی این که این فعل عبد شأن فعل خداست، لازمش این نیست که این فعل فعل خدا شود، این فعل عبد فعل خدا شود و صادر از خدا شود و عبد هیچ کاره باشه تا جبر لازم بیاد. این جمله جبر رد میکنه. جمله بعد، ولا ان ذلک فعله، این لا ان ذلک فعله رو میتونیم عطف تفسیر بگیریم، یعنی بگیم صادر نشده این فعل زید از خدا، ولا ان ذلک یعنی این فعل زید فعله، یعنی فعل خدا نیست، که این عطف تفسیره، همون مطلب رو داره تأکید میکنه و جبر رو داره نفی میکنه. ولی خب نمیخوام فقط جبر رو نفی کنیم، ما میخوام هم جبر رو نفی کنیم هم تفویض، و لذا بهتره که ولا ان ذلک فعله رو اینطور معنا نکنیم، بگیم ولا ان ذلک یعنی فعل زید فعله، فعل زید هم نیست مستقلن. چرا؟ چون خود زید شأن واجب تعالاست، خود زید فعل واجب تعالاست، نمیتونیم بگیم فعلش فعل خودشه، یعنی خودش مستقل نیست، در صدور مستقل نیست، در شأن داشتن مستقل نیست، پس فعل فعل خودش هم نیست، یعنی استقلال در فعل نداره تا تفویض درست بشه. پس نه فعل خداست که به عبد نسبت داده نشود، نه فعل عبد است که به خدا نسبت داده شود نشود، پس نه جبر است نه تفویض، بل امر بین الامرین است. اقول و هازان طریقان لا یخلبان من شیئن کما لا یخبل و الافسار. طریق سه و چهار رو ایشون تفصیل رد نمی کنه، میگه اعتراض درشون داریم و شما مخفی نیست اعتراضی، ولی اگه لازم شد من بعضی چیزا رو پرت و توضیح بدم. بله عرض کردم، عرض کردم اینایی که دارن بیان میکنن جبر رو نفی میکنه، تفویض هم نفی میکنه، بعد در وقت امر بین الامرین هر دو رو اثبات میکنه، یعنی امر بین الامرین مثل این که جمع بین الجبر و تفویض داره میشه. این بسیاری از تفاصیل همینطورن، و خب تفاصیلی هستن که نمیشونشون اعتماد کرد. این مشکل بودن این کلام امام میرسونه که امر بین الامرین واقعا مشکله، این همه تفسیر شده حقش ادا نشده. حالا ببینیم چی میشه فعلا. فعلا این تفاصیلیست که ارائه داره میشه. حالا این تفاصیل میتونن حق مطلب رو ادا کنن، نمیتونن یا نزدیک میشن، اینا بعد بعدن بحث میشه. بله؟ بله. ممکنه امر بین الامرین عبارت از این باشه که در بعضی امور جبر است، در بعضی امور اختیار است، این میشه امر بین الامرین. ممکنه اینطوری باشه. هنوز برای ما روشن نیست که منظور امام چیه. ما داریم تفاسیر مختلف رو میگیم تا ببینیم کدومش به نظر حق میشه که انتخاب کنیم. نفس چی میدونیم؟ بله بله، امکانم از صفات نقص، اونم تنزلی نیست. اینطور نیست که وجوب تنزل کند بشود امکان، بلکه امکان از صفاتی است که لازمه متنزلات. خود فرشتگان امکان دارند، اونا ممکنن. همه موجودات که امکانیان، امکان مال خودشونه، امکان تنزل یافته نیست. اونا تنزل یافتن، امکان همراهشونه. ما مثال به جسمیت زدم، شما مثال به امکان میزنید. فرق نمی‌کنه
که مرحله بالاتر باشه. ما مرحله جسمیت داریم، بزنیم مرحله یافتن.
خب بله دیگه، جسمیت مال عالم شهادت، امکان مال سرتاسر عالم امکان. یعنی شمول صفت امکان بیش از شمول صفت جسمیت. این درست.
تنزلی هم راهی نقصانی هست.
بله، تنزل نبرای نقصان، مثل نور حسی که از منبع نور میاد، اون هر چی میاد پایین تر کمرنگتر میشه دیگه. شعای خورشید ببینید، شعای خورشید اون بالا، شعای خورشید اون بالا انقدر قویه که نمیشه نگاه کرد. این پایین ها که میاد اصلا وسیله دید میشه. یه خورده بره تو این اتاق و از این اتاق بره تو اون پستو، اونا آخر سر میبینید دیگه نتونست پستو آخر روشن کنه، انقدر تاریک میشه. هرچی که تنزل پیدا کنه هی کم کم کمرنگ میشه تا جایی که دیگه نمیتونه اتاق روشن کنه. نور خورشید اینطوره، نور وجود من
مطلب با این مطلب با اون اصل قضیه
که ما آدم
وقتی جدا کردیم در اون آدم گوش بسن نقص نیست.
کدام عالم؟
عوالم بالا
میرن، عوالم بالا نقص امکان رو ما از هیچ عالمی بر نداشتیم. چه بر داشتیم؟ نقص امکان رو در همه عوالم گذاشتیم.
این
قابل زوال نیست. در بحث شر من اشاره کردم، شر به معنی امکان، شر به معنی امکان در تمام موجودات هست به جز خدا. اون شر به معنی عدم گفتیم که اون عالم ماده هست. یادتون باشه شر به معنی امکان در همه موجودات خالی شدیم، هیچ کس از امکان خالی نکردیم جز خدا. این صفت هم همینطور.
جسمیت از توی نفرش رو لازمه یه تنظر.
بله. تجرد از صفات نقصان نیست. تجرد از صفات نقصان نیست. اون میتونه تنزل کنه. نه، تجرد در بالا هست. تجرد یعنی قوت وجود. تجرد یعنی قوت وجود. قوت وجود در بالا هست، تنزل میکنه، هی ضعف وجود درست میشه تا برسه به جایی که دیگه این قوت اینقدر ضعیف میشه که تجرد تقریبا مثل که میره
تقریبا اگر ما
بله، صدرا معتقده که تجرد مختصر در همه موجودات هست،
تا عالم طبیعت هم میاد.
لذا میگه سنگ ادراک میکنه، ادراک مال مجرده. سنگ اگر ادراک کنه ولی میشه بهره از تجرد داره، منطقه تجرد بسیار بسیار زایی. خب بله، ولی خب اینا تنزل هست، تنزل ها معلوم به قبطه
تجرد که همه چیگرش جمع میشه، حتی با جسمی هم جمع میشه. تجرد ملاحظه به جمعیت هست که مقابل جسمی هست.
بله.
مثلا بحث خدا می بحث اسلامی، بحث ملائکه رو می‌بینید
بحث
معجزات در مقابل بحث درک. بله. تو بحث اون. تو تجربه بحث تو فارغ.